اشاره داشتی در بخش اول بحثتون به هجرت مرحوم شاه‌آبادی بعد از برگشت از نجف که در تهران در مسجد شاه‌آبادی نماز میخونه و وجه تسمیه یا شاه‌آبادی هم ناظر به همین مسجده که مشهور به شاه‌آبادی شدن، به قم میان و در سال 1307 ظاهرا اشاره کردید که
سال 347 قمری یا 307 شمسی بود.
1307 پس همون سال 1307 که به قم
1347 قمری 1307 شمسی
درست به قم هجرت میکنن. اینجا خب به زنگاه مهمی است از جهت اینکه خب ما شخصیت از تمام به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته معاصر در حالا جدای از بحث‌های سیاسی و رهبری سیاسی از تمام مطرح می‌کنیم، به جهت فکری از تمام به عنوان یک فیلسوف و حکیم بزرگ، عارف بزرگ، فقیه بزرگ، خب خود از تمام شخصیت علمی شکل گرفته تو این سال 1307. امام خودش مدرسیه در حوزه علمیه قم. خب در این دوره با مرحوم شاه‌آبادی فرمودید آشنا شده، نحوه آشنایی رو بفرمایید و نحوه استفاده که از امام میبره و از تعداد سالها در واقع چند سال از مرحوم شاه‌آبادی تلمذ میکنه و استفاده میکنه.
بله، البته این نکته قابل توجهه که امام قبل از آشنایی با شاه‌آبادی عرفان رو خونده ولیکن مشخص نشده که استاد عرفانش کیه،
چه کسی. بله،
چرا؟ چون ایشون یه کتابی تحت عنوان شرح دعای سحر نوشته، این کتاب سراسر عرفانه،
درسته،
با اصطلاحاتی که از عرفا و کتب عرفا یاد میکنه. در وسط این کتاب امام با شاه‌آبادی آشنا شده،
پس نوشته بود، نگارش
بله
شروع
بله نگارش شروع کرده بود و از اونجا از استاد خودش یاد میکنه، روحی فدا، و از کلام استاد خودش در این کتاب استفاده میبره.
شاه‌آبادی باشه.
بله، شاه‌آبادی. امام اینطوری نقل میکنه آشنایی خودش رو با جناب آقای شاه‌آبادی که روزی که در مدرسه فیضیه نشسته بودم، یکی از رفقا گفت این آقایی که الان داره رد میشه این همون کسی است که گمشده شماست. امام میگه من هم به دنبال آقای شاه‌آبادی رفتم.
ولی نمیگه اون فرد کی بود، اون رفیق امام این حرفو میزنه.
یه برای یکی از آشناها و رفقایی که میدونست امام عرفان رو خیلی دوست داره و خونده ولی هنوز استاد پخته ای پیدا نکرده. جناب امام میگه منم به دنبال آقای شاه‌آبادی رفتم و بیرون از فیضیه باش صحبت کردم که آقا یه درس موابد و اینا. ابتدا قبول نکرد، بعد قبول کرد. من گفتم نه، من فلسفه نمیخوام، من فلسفه خوندم و من میخوام عرفان به من درس. باز خورده ای با هم یکی دوتا کردیم تا گذر خانون چیزا، میگفت که من اونجا آقای شاه‌آبادی قبول کردن که به من درس بدن و من پیش شاه‌آبادی شرح فسوس قیصری و مصباح الانس فناری رو خوندم، این دو کتاب قدر در عرفان رو به مدت 7 سال. خب بعد از 7 سال جناب آقای شاه‌آبادی دوباره به تهران برمیگرده و در مسجد امین الدوله واقع در بازار 40 تن شروع میکنه به اقامه نماز و تدریس به بازاری ها و عموم مردم، یعنی درسش عمومی میکنه. یک نکته عجیب اینجا خوابیده، چرا آقای شاه‌آبادی درسای فنی و حوزوی رو برای بازاری‌ها باز می‌کنه، برای عموم؟ این نکته در همین بحث ما هست، فطرت. جان سالم، روح پاک، روح لطیف هر نوع مطلبی رو ولو حتی اصطلاح هم درش باشه رو میپذیره. این نظر جناب آقای شاه‌آبادی است به امام، به پسرش، که آقا چرا به افراد معمولی بازاری درس میدی؟ گفت اینا جان سالم دارن، روح لطیف دارن و نشون میده واقعا نظریه فطرت رو از تمام وجود جناب آقای شاه‌آبادی در آثار خودش قلم زده.
درسته. ما جالبه که در باب آقای شاه‌آبادی این نکته بسیار جدی رو میبینیم. خب درس عمومی داره و در کنار درس‌های اختصاصی که داشت و در کنار اون مخالفتی که اشاره کردید با بحث رضا خان، بحث بسیار جدی بوده که بعدن خب همین بحث به امام انتقال پیدا میکنه و میبینیم اندیشه های حضرت امام هم در راستای اندیشه های استاد خودش رشد پیدا میکنه. این که صراحتن اگر آقای شاه‌آبادی نکته که فرمودید کفر رو در سیمای رضا خان میبینم، این نکته خیلی مهمه. من جالب این نکته رو بگم، در همین سال جاری در ماه مبارک رمضان در شبهای احیا از جناب انصاریان. این نکته رو در شب احیا شنیدم که ایشون از قول ابوزوجه خودشون میگفتن که منبر آقای شهابادی روشون در مسجد در شاه عبدالعظیم دیده بودن در شهر ری، و در یکی از منبرهای خودشون صراحتا اشاره کردن که با کشف حجابی که دوره رضاخان شکل گرفت توسط خود رضاخان، ایشون فرموده بود تمام زحمات انبیای 124 هزار انبیا رو ایشون به باد داده و به گونه ای آسیب زده به این مسئله. این نشون دهنده اینه که خب این نگاه در اندیشه‌های شهابادی بوده که تونست انتقال بده به حضرت امام.
بله، جناب آقای شهابادی و امام این دو تن انصافا دغدغه شریعت داشتن.
درسته.
یعنی در آثارشون نگاه میکنیم اینا دنبال اصطلاح بازی نبودن. اگر بحث فطرت رو هم میارن یا بحث‌های دیگر رو بحث میکنن، انصافا فقط دنبال اینن که انسان رو با شریعت آشنا کنن.
بله.
و اینا واقعا دغدغه شریعت داشتن. بله.
خیلی ممنون. ما فرصت چندانی جناب آقای صاحبی نداریم. اگر در این دقایق پایانی نکته ای مونده در باب شهابادی، میدونم خیلی از بحثا باقی مونده در باب شخصیت شهابادی، باید واگذار کنیم به برنامه بعد. به من نکته پایانی اگر نکته ای هست در کمتر از یک دقیقه اشاره کنید که بحث رو جمع‌بندی کنید.
نکته پایانی اینه که امام یه نقل قول عجیبی داره، میگه من هیچ مردی به لطافت و لطیفی این بزرگوار ندیدم. خیلی لطیفه. بله. و اصلا همین کلمه دال بر فطرته.
درسته.
و جاذبه خاصی جناب آقای شاه‌آبادی داشت. یکی از شاگرداش نقل میکنه، من برای بار اولی که با شاه‌آبادی روبرو شدم، آقای شاه‌آبادی رو نمیشناختم. یک جاذبه خاصی رو من دیدم به هیئت جناب شاه‌آبادی. از اون موقع به بعد من دیگه عاشق شاه‌آبادی شدم تا آخر عمرم. این لطافتش، این جاذبه وجودیش خیلی محکم بود.
جالبه. و حالا وجه ارتباطش به مسئله فطرت ان شاء الله ما در برنامه‌های آینده از زبان شما خواهیم شنید. تشکر می‌کنم جناب صاحبی در اولین برنامه‌ای از مجموعه رواق معرفت که به موضوع فطرت اختصاص داشت، مباحث بسیار خوبی رو در باب حضرت آیت الله محمد علی شاه‌آبادی رحمت الله علیه اشاره کردید. وجه اشاره به مرحوم آقای شهابادی هم این بوده که ما در بحث فطرت متفکرین برجسته‌ای رو داریم که ورود پیدا کردن، اما مرحوم آقای شهابادی در رأس این افراد قرار داره، به جهت اینکه هم کتاب اختصاصی داره هم بحث فطرت رو با جان و دل خودش عجین کرده و به شکل عملی در مباحث خودش، حتی در مباحثی که به شکل عمومی برای مردم مطرح میکرد در مسجد تهران، این رو انتقال میداد به مخاطبان خودش، که انشاءالله ما در برنامه‌های آینده به ابعاد بیشتر و دقیق‌تری از مسئله فطرت از منظر آیت الله شهابادی خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از حضور جناب آقای صاحبی در برنامه امروز رواق و معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم. تا مجال آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیمای سحر درست مانند شماست، لبخند سپیده مثل لبخند شماست. دیروز شما در آرزوگش بودید، امروز شهادت آرزومند شماست. با سلامی به وسعت صبر ماندگار جهاد و شهادت، از برنامه یاد یاران با شما عزیزان هستیم تا چرتکه روزمرگی رو به چهار میخ دنیا بیاویزیم و از پنجره دل آرامش دریایی یک جانباز رو به تماشا بنشینیم. تو این گشت و گذار ما رو همراهی کنید.
ای جانباز راه شرف، ای فدایی به راه هدف، اسوه پایداری ما از ازل همراه و یار ما، ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، ما تو را می ستاییم مظهر صبر و ایمان ما، مظهر صبر و ایمان ما.
تو این برنامه یاد یاران مهمون کلام کسی میشیم که ظاهر آراسته‌ای داره ولی نزدیک 40 ساله که خودشو نتونسته تو آینه ببینه، چون نور بصر رو داده تا منورهای سبز رنگ بصیرت دلش رو نورانی کنه. کسی که تو دنیای 2-2 تا 4 تا با سرانگشت معرفت نوشته، حاصل ضرب 2 تا چشم و 2 تا دست در دریای گلوله های دشمن، نه 4 که نشان خوشرنگ 70% عشق بازیه. بخش اول سخنان این یادگار ارزنده جهاد و میدوندار عرصه صبر رو با هم میشنویم.
این جانب امیر مراد گودرزی، جانباز بالای 70% دوران دفاع مقدس. ازم خدمتون بند، خب علاوه بر اینی که وظیفه داشتم از وطنم، از اسلام دفاع بکنم، خب یه فرد نظامی بودم و تکلیف خودم دونستم که در جبهه ها حضور پیدا بکنم و سالهایی در مناطق جنگی بودیم، جنوب بودیم، کردستان بودیم، که در سال 62، فروردین 62، بر اثر مین بنده مجروح شدم و هم بیناییم رو از دست دادم و هم 2 تا دستم قطع شد و پام مجروح شد و همچنین آسیب شنوایی هم بهم رسید. من حدوداً شاید مثلا 19 سال اینجوری داشتم که رفتم جبهه، یعنی اوایل خب تو قصر شیرین، یعنی قبل از اینی که اصلا جنگ شروع بشه، سال 59 برج 2 که ما رفتیم اونجا اصلا جنگ شروع نشده بود، یه منطقه ای در سرپل زهاب قصر شیرین به اسم گردنو، اونجا خب عراق از قبل سال 58 حمله کرده بود و ما هم چون تخصصمون تخریب بود اونجا مأمور شدیم از پادگان مهندسی بروجرد رفتیم همین منطقه سرپل زهاب. مأموریتمون اون موقع 45 روزه بود که 45 روز اونجا بودیم. مأموریتمون که تموم شد اومدیم پا پادگان مهندسی بروجرد دوباره بعد از یک مدت خیلی کوتاهی ما رو فرستادن سمت دره قطور، ایستگاه رازی که میشه مرز ترکیه، که اون یه مناطقی بود که منافقین و نیروهای مخالف انقلاب اون موقع، همون قبل از شروع جنگ، همون سال 59-58 رفته بودن تو مناطق و مشکلاتی آفریده بودن تو مناطق، ریل قطار رو منفجر کرده بودن، راه رو بسته بودن. اونجا هم حدود یه 45 روزی ماموریت داشتیم. ازم خدمتون ماموریت اونجامون که تموم شد اومدیم بروجرد، گفتن که آقا دوباره باید برگردید برید ماموریت همین سمت سرپل زهاب و قصر شیرین و اینا. ما رفتیم دیگه، آخرای مرداد بود رفتیم دوباره سمت همین سرپل زهاب و قصر شیرین که دیگه نزدیک همون آخرای شهریور ما همون ماموریتمون داشت به اتمام میرسید که دیگه عراق حمله به اصطلاح گسترده رو شروع کرد و حمله کرد و خلاصه ما تو محاصره افتادیم تو خود قصرش دیدیم. خلاصه چند تا از دوستانمون اسیر شدن و ما هم تونستیم از راه کوهستان و اینا بیاییم سمت به اصطلاح همی پادگان ابوذر و بعدش هم اومدیم بروجرد. از اونجا هم دیگه ماموریتامون حالا سمت خوزستان و جاهای دیگه شروع شد. حتما به خدمتتون دیگه ما خب اون موقع که دیگه دفاع مقدس شروع شد و اومدیم همین مهر و آبان 59 ما رو دیگه یه اکیب کامل گورهانی فرستادن سمت خوزستان و اونجا حدود 6 ماه تو جبهه خوزستان و شوش و اون مناطق بودیم و دیگه اوایل سال 60 بود و منتقل شدم لشکر 28 کردستان سنندج. تا زمانی که مجروح شدم دیگه تو کردستان بودم، مناطق پاوه و سردشت و بانه و نمیدونم کامیاران و خود اطراف سنندج و اینا. کلن ماموریتامون با منافقین یعنی کمونیست دموکرات بود در واقع، که زمانی که ما رفتیم آخرین ماموریتی که داشتیم تو بانه بودیم، یه مناطقی رو مینگذاری کرده بودن اینا، مینهای دستساز نه مینهای استاندارد، چون اینا بهشون نمیرسید مینهای استاندارد و اینا، با مینهای دستساز یعنی اینا میومدن چند پون تی ان تی رو کنار هم میذاشتن با اون شکل خاصی با چاشنیهای الکتریکی و باتریهای مخصوصی میذاشتن چسبکاری میکردن، اینا رو میذاشتن زیر خاک که حالا بعضی هاشون برای نفر بود اینا درست میکردن، بعضی هاشون هم برای خودرو دستساز بود. این مینایی که درست میکردن با تو کردستان یه دو سه سالی که اونجا بودیم خب دیگه آشنایی داشتیم با این روش اینا، با این مینایی که اینا کار میذاشتن، که ماموریتی به ما دادن که سمت همی بانه و سردشت و اینها که یه جای رو مینگذاری کرده بودن بالای کوه. حدود به اصطلاح ما 50-60 نفر بودن با هم رفتیم، قرار شد که اونا کار خودشون و ما هم کار خودمون که تخصص مین بود مینا رو پاکسازی بکنیم که بعدش یه عملیات انجام بدیم. حدود یه 3-4 ساعتی ما پیاده رفتیم تو کوهستان، رفتیم تو کوهستان به منطقه مین که رسیدیم ما قرار شد که او مینا رو خونسا بکنیم. من شروع کردم، نزدیکای غروب بود، شروع کردم یه چندتای از مینا رو خونسا کردم. یکی از مینا خیلی حالا روش جدیدی به کار برده بودن، ما سعی کردیم که اینو خونسا بکنیم، دیدیم یه مقدار پیچیده است، گفتیم اگه اینو رها بکنیم خب شب ممکنه دوستان بیان پا بذارن روی مجروح بشن، اگه نه خب نمیشه همینجوری ولش کنیم. سعی کردیم گفتیم اینو خونسا بکنیم، در حین اینی که داشتیم خونسا میکردیم منفجر شد و ما مجروح شدیم، هم چشممون هم دستمون همونجا معلوم شد چون آسیب خیلی زیادی بهمون رسید. خب دستامون همونجا قطع شد، پامون مجروح شد به شدت که دیگه قادر به هیچی نبودیم. حدود دیگه شاید 2-3 دقیقه اصلا قادر به تکلم و قادر به هیچی نبودم که دیگه اونا دوستان ریختن و کمک کردن. حدود 2-3 ساعت ما چون صعب العبور بود راه اونجا، اصلا راه ماشین رو نمیدونم حتی اینا نبود که دیگه بعد 3-4 ساعت اینا از کوهستان زحمت کشیدن نه تو جنگل و برابر که با یه مشکلاتی ما رو دیگه 12 شب بود که رسوندن به بیمارستان بانه و اینا، که دیگه بعدش هم تو بیمارستان های که با این وضعیتی که داشتیم سالها طول کشید که ما هنوزم که هنوز درمانمون تمام نشده.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیرمردان دیار پاک ایران، ای رادمردان، سورآفریدان، ای افتخار و آبروی خاک ایران،
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار، ای هر کجا با نام حق آغاز کرده، ای در رسیدن تا هدف اجاز کرده، تا عزمتان راسخ چو البرز و سهند است، با نامتان هموار ایران سر بلند است.
ای رهزمانان، ای سرفرازان، نیرویتان جاوید باد و پرتوان باد، ای رادمردان، شورا فرینان، وقت شما پیوست بیدار و جوان باد.
یاد یاران را از رادیو معارف تقدیم این دقیقه های شما می کنیم. تو جاده زندگی بعضی وقتا پیچای خطرناک و دستاندازای کوتاه و بلندش اونقدر کاسه صبرمون رو لبریز میکنه که فراموش میکنیم سراغ کسایی بریم که ارزنده ترین سرمایه‌شون رو گذاشتن وسط تا ما برای دیدن راه و چاه امروزمون چراغ داشته باشیم. جانبازای عزیزمون چراغ راه زندگی امروز ما هستن.
جا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح در جوار رحمت حق آگاه است، و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است به جبهه ها می شتابی، وقتی که اسوه تو آن تمثیل مطلق وفاداری عباس ابن علی علیه السلام باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود.
8 سال دفاع مقدس شروع و تموم شد. اونایی که تو مسابقه شهادت برنده شدن جام عاقبت به خیری رو بالای سر بردن و برای اونایی که موندن امتحان بعدی شروع شد. صبر بر زخم گلوله ها آسون نبود. بعضی از زخم زبون ها هم با اونها همراه شد، ولی مردای میدون نشون دادن بر همان عهد که بستند نشستند هنوز.
با این وضعیتی که الان دارم، مگر تشخیص بدم یه روزی نیازه با همین وضعیت هر کجای دنیا که بخوام برم، و حالا درست نمیتونم اسلحه دست بگیرم، ولی همینی که زبان دارم میتونم حرف بزنم، برای بچه هایی که اونجا هن، از دین با همین وضعیت هم دفاع میکنم، از انقلاب دفاع میکنم، از اسلام دفاع میکنم.
ما از برای حفظ دین می جنگیم کی طالب جنگیم، ما امت اسلام جمله یار و هم آهنگیم کی طالب جنگیم، اگر چون شیر قرآن به عدو می تازیم، اگر در سنگر عشق سر و بان می بازیم، اگر در سنگر عشق سر و جان می بازیم، دفاع از دین و میهن کیش ماست، آیین ماست، نشان فتح و عزت پرچم خونین ماست، کی طالب جنگیم، کی طالب جنگیم، کی طالب جنگیم.
پیام ما برای دولت مردان اینه که خب واقعا اولا اگر کارشناس یک کاری نیستن اصلا تو سیاست دخالت نکنن، اگر کارشناس نیستن، اگر توان ندارن جلو نیان واقعا، و اگرم کارشناسن کارشناس یه کاریان از نظر سیاست اقتصاد از هر نظر که میان با خدا معامله بکنن نه با غیر خدا، چون معامله ای که با خدا آدم میکنه خودم کمک میکنه، به هر حال انسان تو کارش موفق میشه. چون ملت ما یه ملتی هن، الان ما دیگه گام دوم انقلاب 40 سال گذشت که هست، این مردم امتحاناشونو دادن، مردم خوبی هن. نمیگم مسئولین خدای نکرده بدن، درسته تو هر جایی هم آدم خوب هستش هم آدمی که ناسازگاره، حالا هم با مملکتش هم اصلا با خودش. اینه که ما حرفمون با آقایون مسئول اینه که قدر مردم رو بدونن، قدر این به هر حال زحماتی که مردم کشیدن بدونن و تا اون جایی که خودشون میتونن سعی بکنن اون وابستگی خودشون رو با بیگانه قطع بکنن، یعنی رو پای خودشون وایسن، اعتماد بکنن به خودشون، اونی که ما میتوانیم شعارشون باشه و واقعا ما میتوانیم، همون جوری که حضرت آقا میگن که چی؟ ما مشکلاتمون خارج از کشور نیست، مشکلات ما تو خود کشوره، تو خود کشور باید حل شه. یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم، همون جوری که تو بعضی مسائل تا الان این مملکت نشون داده که واقعا ما میتوانیم، اگر یه مقداری همت بکنن مدیریتشون بهتر بشه و این اختلاس ها و این یه سری مشکلات های اینجوری، حالا دیگه وارد اونا نمیشیم، کم بشه، خب قطعا ما انشاءالله موفقیم. دنیا خب گذراست، دنیا میگذره، ما مسلمانیم، ما اعتقاد به قیامت داریم، ما باید با خدا معامله کنیم. حالا دنیا فرض اینه که ما رفتیم خدای نکرده اختلاس هم کردیم که چی؟ مگه چقدر ما میخوریم؟ مگه چقدر میپوشیم؟ مگه چقدر میتونیم تفریح بکنیم؟ ما اعتقاد به قیامت داریم، ما اعتقاد به این داریم که حساب کتاب داریم در آینده. خب این ضربش به مردم میرسه، ضربش به مملکت میرسه، ضربش به خود شخص میرسه. استقلال داشته باشیم، روی پای خودمون باشیم که دیگه حالا از این تحریم ها و از این مسائل اینجوری انشاءالله بتونیم راهی پیدا کنیم.
امشب دوباره خاطراتت جان گرفته، یک چفیه و تسبیح و عکسی یادگاری، باید تو را توصیف کردین گونه شاید، شمعی که سرگرم است با شب زنده داری. همراهان عزیز، برنامه یاد یاران به لحظه های پایانی خودش نزدیک شد. تو این برنامه همراه بودیم با جانباز عزیز امیر مراد گودرزی تا هم از فداکاری هاش تو دفاع مقدس برامون بگه و هم از ایستادگی پای ارزش های انقلاب بعد از دفاع مقدس. با وجود چون این افرادی میتونیم الگوهای خوبی از مردانگی و ثبات قدم رو به نسل امروز معرفی کنیم، نسلی که نباید اجازه بدیم افکارش تو قفس فضای مجازی اسیر بشه. تا یه فرصت دیگه و آشنا شدن با یکی دیگه از ستاره های آسمون جهاد و شهادت، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. دعا میکنیم به همون توفیق بده از نور این ستاره ها شعله بگیریم و راه زندگیمون رو روشن کنیم. آمین. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای قلب های پرتپش از عشق و ایمان، توفنده در پیکارها مانند توفان، با گام های روشن از میدان رسیدی، یک بار دیگر در وطن شورا فریدی، همبار سبز و شاد و پر امید باشید، روشنگر و پیروز چون خورشید باشید.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، شورا فرینان، ای افتخار و آبروی خاک ایران.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را